آقای چنید که رئیس جمهور افغانستان با سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی این کشور در مورد چگونگی مبارزه با فساد اداری گفتگو کرد. وزارت معارف افغانستان روی رافتن راه‌های بدیل برای بازگشایی مکاتب مسدود شده در ولایات ناامن کار می‌کند. برنامه فکر نو با جوانان هم آماده نشر است، اما نخست توجه کنید به تازه‌ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی. بین نیروهای سرحدی افغان و پاکستان در امتداد سرحدات ولسوالی سپین بولدک کندهار برخورد صورت گرفت. در ولسوالی پچیراگام در ولایت ننگرهار 13 شورشی گروه داعش کشته شدند. هند و پاکستان خارج نمودن دیپلماتان را از سفارتهای همدیگر اعلان کردند. در امتداد سرحدات ولسوالی سپین بولدک در کندهار بین نیروهای سرحدی افغان و پاکستان برخورد صورت گرفت. ضیا دورانی سخنگوی قمندانی امنیتی کندهار به رادیو آزادی گفت جنگ عصر روز پنجشنبه در منطقه امروت ولسوالی سپین بولدک در امتداد سرحد با پاکستان زمان آغاز شد که ملیشه‌های پاکستانی برای دفاع از مخالفان مسلح حکومت افغانستان با استفاده از اسلحه ثقیل به سوی نیروهای سرحدی افغان فایر کردند. آقای درانی گفت جنگ 1.5 ساعت دوام کرد و طرفین در آن از اسلحه ثقیل کار گرفتند. سخنگوی قمندانی امنیتی قندهار افزود به نیروهای افغان در این درگیری آسیب نرسیده است و از تلفات جانب پاکستانی معلومات ندارد. در 24 ساعت گذشته در ولسوالی پچیراگام در ولایت ننگرهار 14 عضو گروه داعش کشته شدند. عطاالله خویانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت نیروهای افغان در ولسوالی اچین عملیات کردند که در نتیجه آن 13 عضو گروه داعش و یک مربی پاکستانی آنها کشته و تعدادی از وسایط آنها تخریب شده است.
پاتیر ولسوالی کې کورنۍ ځانګړو ځواکونو عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې د داعش ډلې یو ځانګړي ځونکا چې د پاکستان هیواد دی دا وجل شوی، یو شمیر وسلې هم تخریب شوی دي.
به گفته آقای خوگیانی در این عملیات به افراد ملکی آسیب نرسیده است. در این اواخر گروه داعش در برخی ولسوالی‌های ولایت ننگرهار به فعالیت آغاز کرده است. 23 طالب در ولایت فاریاب کشته و 26 تن دیگر زخم برداشتند. حملات تهاجمی طالبان بالای ولسوالی خواجه سبز پوش ولایت فاریاب توسط نیروهای امنیتی و نیروهای خیزش مردمی عقب زده شد. سید انور سادات والی فاریاب پس از ظهر روز پنجشنبه در یک نشست خبری به رسانه ها گفت صدها طالب شب گذشته بالای ولسوالی خواجه سبز پوش این ولایت حملات تهاجمی را آغاز نموده بودند که توسط نیروهای امنیتی و خیزش های مردمی عقب زده شدند. ادامه اخبار افغانستان را از رادیو آزادی میشنوید. کار ساختن یک لیلی دختران در بامیان آغاز شد. طاهر زهیر والی بامیان روز پنجشنبه طی یک مراسم سنگ تهداب این لیلیه را گذاشت. مقامات محلی میگویند که این لیلیه امکانات خوب برای 280 تن از مؤسسان پانتون بامیان خواهد داشت و به مصرف 95 میلیون افغانی از بودجه وزارت تحصیلات عالی ساخته می شود. والی بامیان گفت این لیلیه در سطح کشور کم نظیر خواهد بود.
یکی از معیار ترین، خوب ترین و یکی از باشکوه ترین لیلیه هایی است که در سطح کشور فکر کنم ساخته میشه با استاندارد بسیار بالا. سال گذشته ما که در بامیان آماده بودیم یکی از مشکلاتی که فوق العاده جدی دامنگیر تحصیلات عالی در بامیان بود نبود لیلیه ها بود.
این لیلیه 4 منزل و 61 اتاق خواهد داشت و قرار است کار ساختن آن در 2 سال تکمیل شود. اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. هند و پاکستان خارج نبودن دیپلماتان را از سفارت‌های همدیگر اعلان کردند. هند روز پنجشنبه گفت یک کارمند سفارت پاکستان در دهلی جدید را به اتهام جاسوسی در مورد موقعیت عساکر هندی در سرحد این کشور برای چند ساعت توقیف کرد. مقامات هند بعد از خارج نمودن محمود اختر به وی گفتند که امروز از هند خارج شود. پاکستان اتهام وارده بالای دیپلمات این کشور محمود اختر را رد نموده، در پاسخ به آن از سوجیل سنگ دیپلمات هند در اسلام آباد خواسته است که در جریان 24 ساعت از پاکستان خارج شود. تنش‌ها در روابط پاکستان و هند بعد از آن افزایش یافته است که در ماه سپتامبر گذشته افراد مسلح بالای محافظان سرحدی هند حمله بردند، 19 عسکر را کشتند. پلیس اسلام آباد روز پنجشنبه تعداد زیادی از طرفداران حزب تحریک انصاف پاکستان را که توسط عمران خان رهبری می شود دستگیر کرد و راهپیمایی ها را ممنوع ساخت. بر اساس گزارش ها بین طرفداران حزب تحریک انصاف پاکستان و پلیس نیز برخورد شده است. عمران خان از طرفدارانش خواسته است که به تاریخ 2 نوامبر به خاطر اعتراض بر ضد حکومت نواز شریف به اسلام آباد بروند. پلیس پاکستان میگوید از روز گذشته به این سو هر نوع راهپیمایی در شهرهای اسلام آباد و راولپندی ممنوع ساخته شده است. این در حالی است که محکمه اسلام آباد از عمران خان خواسته است که توضیح دهد با این راهپیمایی چه میخواهد. محکمه همچنان امر کرده است که در روز راهپیمایی باید همه ادارات دولتی و مکاتب باز بوده، نه حکومت و نه هم راهپیمایان اجازه مسدود ساختن سرک ها را ندارند و مظاهره در هر محلی که باشد ممنوع است. مقامات جرمنی میگویند یک افغان 19 ساله که گمان می‌رود در صفوف طالبان جنگیده است را دستگیر کردند. در اعلامیه سارنوالان فدرالی جرمنی این شخص مظنون به نام واجد اس معرفی شده است. در این مورد تفصیلات بیشتر داده نشده و این هم گفته نشده که او چه زمان و چگونه داخل جرمنی شده است. او به عضویت در یک سازمان تروریستی خارجی نیز مورد شک قرار دارد. سارنوالان میگویند گمان می‌رود این مرد در سال 2013 میلادی به طالبان پیوسته و بارها در جنگ‌ها اشتراک کرده است. ادامه اخبار افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. اتحادیه اروپا 10 تن دیگر از اتباع سوریه را در فهرست تعزیرات شامل ساخت و آنها را به دست داشتن در حملات بر شهر حلب متهم نموده است. اتحادیه اروپا در اعلامیه روز پنجشنبه گفت این افراد شامل مقامات ارشد نظامی و ملکی رژیم سوریه اند. با شامل شدن این افراد در لیست تحریم ها تعداد سوریایی هایی که در این لیست شاملند به 217 تن رسید. این افراد به کشورهای اتحادیه اروپا سفر کرده نمی توانند و سرمایه های آنها هم در این کشورها منجمد ساخته می شود. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه خواهید شنید: رئیس جمهور غنی در ملاقات با سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان چگونگی مبارزه با فساد اداری را مورد بحث قرار داد.
هر دو جاریم در مورد چگونگی مبارزه با فساد اداری در افغانستان بحث و تبادل نظر کردن.
نخستین مرکز تشخیص و تداوی رایگان بیماری های سرطانی در شفاخانه جمهوریت کابل گشایش یافت. پلیس بغلان میگوید که وسایط محاربویش را بهسازی میکند.
تانگوی ما در عملیات ما ناکام بود. اگر برخ میرفت یک مرمی کلاشینکوف هم با ماشین از این که اصابت میکرد، لیلیتر از این سراخ میکرد، میدادیم دیگه چالان نمیشد، تدمی گرد میامد، بدون او حرکت نمیکرد.
با رادیو آزادی باشید. طوری که در خبرها شنیدید، رئیس جمهور افغانستان در ملاقات روز پنجشنبه با مفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان چگونگی مبارزه با فساد اداری و همکاری در این زمینه را مورد بحث قرار داد. سیگار یا اداره سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان میگوید در سالیان اخیر بیش از 1 میلیارد دلار را از دام مفسدین نجات داده است. کارشناسان به این باورند که تلاش‌های این اداره در بخش شفافیت و حکومتداری خوب در افغانستان نقش حیاتی داشته است. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی در ملاقات با جان سوبکو سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان چگونگی تلاش‌های مبارزه با فساد اداری را مورد بحث قرار داد. همچنین در این ملاقات از دستاوردهای افغانستان در کنفرانس‌های اخیر بروکسل و وارسا ستایش به عمل آمد. دواخان میناپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری درباره این ملاقات بر رادیو آزادی چنین گفت:
هر دو جاریم در مورد چگونگی مبارزه با فساد اداری در افغانستان بحث و تبادل نظر کردند. سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان از پایان موافقانه کنفرانس های وارسو بروکسل ابراز خرسندی کرد و در مورد گزارشات اخیر اداره سیگار برای جمهور کشور معلومات داد.
اعلامیه ارگ ریاست جمهوری می افزاید که جان سوبکو سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان از اقدامات و تلاش های حکومت این کشور در راستای مبارزه با فساد اداری حمایت خیش را ابراز داشته، متعهد هر گونه همکاری در این زمینه شد. رئیس جمهور اشرف غنی از فعالیت های سیگار یا اداره سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان قدردانی کرده گفته است که حکومت افغانستان با تعهدی که به مردم و شرکای بین المللی خود دارد در برابر فساد اداری مبارزه می کند و دستاوردهای هم دارد. رئیس جمهور خواهان همکاری اداره سیگار در بخش سیستم سازی و دیتابیس شده است. در این میان کارشناسان مبارزه با فساد اداری تلاش‌های سیگار یا اداره سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان را حیاتی می‌دانند. محمد شفیق همدم رئیس شبکه افغانی ضد فساد اداری می‌گوید سیگار در سال‌های اخیر دستاوردهای چشمگیری داشته است و بیش از $1 میلیارد را به خصوص در قراردادهای بزرگ اکمالات از حیف و میل مفسدین نجات داده است.
سیگار ایجاد نوروسته بالخصوص
بعد از ایجاد سیگار، بالخصوص بعد از تشکیل حکومت جدید، سیگار میگوید که تقریبا از فساد اداری به مبلغ بیش از $1 میلیارد در قراردادهای بزرگ جلوگیری شده است، به خصوص در تیل و به خصوص در قراردادهای بزرگ وزارت‌های دفاع و داخله.
بالخصوص دفاع وزارت داخلی وزارت افلوی قراردادونه
که محمد شفیق همدم میافزاید که چون سیگار از سوی کانگرس آمریکا تأسیس شده، تمویل میشود و مستقیماً به کانگرس گزارش می‌دهد، از صلاحیت بسیار وسیع و بلند برخوردار است. آقای همدم می‌گوید با اینکه سیگار یا اداره سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان مشکلات تکنیکی، سیاسی و حتی بودجوی و مالی داشته است، ولی دستاوردهای چند سال اخیر این اداره یک نقش حیاتی در شفافیت و حکومتداری خوب در افغانستان داشته است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
نخستین مرکز تشخیص و تداوی رایگان بیماری‌های سرطانی در شفاخانه جمهوریت کابل گشایش یافت. چندین دهه پیش تشخیص ابتدایی و تا حد تداوی سرطان‌ها در شفاخانه علی‌آباد کابل میسر بود، ولی چون به علت جنگ‌ها و درگیری‌های چند دهه اخیر این بخش شفاخانه از فعالیت باز مانده است، بیماران اکثراً به هند و پاکستان می‌رفتند. با ایجاد این مرکز بیماران سرطان دیگر مجبور نیستند که به خارج بروند. سلطان محمد سرور تفصیل بیشتر را گزارش می‌دهد.
بانوی اول افغانستان بی بی گل غنی و وزیر صحت عامه دکتر فیروزالدین فیروز دیروز بخش تشخیص و تداوی بیماری های سرطانی را در شفاخانه جمهوریت کابل افتتاح کردند. این اولین مرکز تشخیص و تداوی بیماری های سرطانی در سرتاسر افغانستان است که تشخیص و تداوی در آن رایگان انجام می شود. اعلامیه وزارت صحت عامه می افزاید که این مرکز دارای 25 بستر بوده که مجهز با تمام تجهیزات و وسایل طبی پیشرفته می باشد و در 4 بخش تشخیص مقدم، تداوی داخله، جراحی و شیموتراپی فعالیت دارد. بیبی گل غنی، بانوی اول افغانستان که از مؤسسین انجمن مبارزه با سرطان ثدیه یا پستان در افغانستان است، هنگام مراسم افتتاح مرکز تشخیص و تداوی سرطان در شفاخانه جمهوریت از تلاش‌های وزارت صحت عامه برای تأسیس این مرکز ستایش کرد و ایجاد این مرکز را گام اول به سوی تشخیص و تداوی سرطان در کشور خواند. دکتر فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه گفت سالانه حدود 20,000 نفر به بیماری‌های مختلف سرطانی مبتلا می‌شوند و بیش از 15,000 آنها زندگی خود را از دست می‌دهند. خواجه قمرالدین صدیقی، مشاور امور معالجه وزارت صحت عامه افغانستان می‌گوید قبل از این تداوی بیماری‌های سرطانی تا حد در یک بخش شفاخانه علی‌آباد کابل میسر بود، ولی جنگ‌های چندین دهه اخیر این بخش شفاخانه را فلج ساخت.
در سال‌های گذشته مثلا تا قبل از جنگ‌های داخلی سال 91 کابل، ما در شفاخانه تدریسی علی‌آباد یک بخش مشخص برای تداوی شعاعی امراض سرطانی داشتیم که جناب مرحوم پوانس عبدالعزیز ملک اصغر و شاگردانشان دو قسمت مصرف عرضه خدمت به هموطنان ما بودند.
آقای صدیقی افزود که با تأسیس مرکز جدید در شفاخانه جمهوریت بیماران سرطان مجبور نخواهند بود که با پذیرفتن مصارف گزاف برای تداوی به کشورهای خارجی سفر کنند.
بدون شک این یک کمک عظیم و خوبی است که یک بخشی از هموطنان ما که به خاطر دریافت چنین خدمات قبلا به خارج می رفتند را بی‌نیاز می سازد و دستاورد در عرصه طبابت افغانستان و کارکردهای رهبری که دیدیم صورت خطا آمد.
وزارت صحت عامه افغانستان چند روز پیش از افتتاح نخستین مرکز تشخیص و تداوی بیماری های سرطانی در کابل یک کمپاین آگهی دهی درباره سرطان سدیگه یا پستان در کشور برا انداخت.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزارت معارف افغانستان میگوید روی یافتن راه‌های بدیل برای بازگشایی مکاتب مسدود شده در ولایات ناامنی این کشور کار می‌کند. با گفته مسئولان وزارت معارف این راه‌های بدیل در کنار مشورت با مستفیدان محل شامل ایجاد شوراها در مناطق ناامن، تأسیس مکاتب دارای لیلیه در مراکز و آموزش سری می باشد. در عین حال شماری از نمایندگان مناطق ناامن میگویند که نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح از مکاتب مسدود شده در مناطقشان به حیث سنگر استفاده می کنند. جزئیات بیشتر را جاوید حسنزاده گزارش می دهد.
وزارت معارف افغانستان میگه در مناطق مکاتب به خاطر ناامنی با شکل دوامدار مسدود ماندن کار روی راه‌های بدیل را آغاز کردند که در برخی مناطق نتیجه مثبت داده است. با گفته مسئولان این وزارت ایجاد سازمان‌ها و نهادهای مدنی، مشوره با بزرگان قومی، روند آموزش سری و ایجاد مکاتب با داشتن سهولت‌های لیلیه در مراکز ولایات بدیل‌هایی است که آنان روی آن کار می‌کنند. ابراهیم شینوار معین تدریسی وزارت معارف روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که ما تا امن شدن مناطق انتظار نمی‌کنیم، بلکه می‌خواهیم که با استفاده از راه‌های مختلف مکاتب را بازگشایی کنیم.
ما به امن شدن مناطق نگاه نمی کنیم، بلکه اگر منطقه ناامن هم باشد ما روی راه حل های بدیل کار می کنیم. به واسطه افراد خیرخواه و بزرگان محل می خواهیم مکاتب را بازنماییم و یا هم نهادهای مدنی و سازمانهایی را ایجاد کنیم که آنها مسئولیت بازگشایی مکاتب را به عهده بگیرند. به همین گونه مکاتب لیلیه در مراکز ایجاد کرده و زمینه آموزش سری را مساعد می سازیم.
آقای شینواری میگوید که ناامنی در برابر آنان بزرگترین مشکل است، اما میگوید به اساس مسئولیتی که دارند از هر راه ممکن تلاش میکنند تا دروازه های مکاتب را باز کنند. به اساس معلومات وزارت معارف افغانستان در حال حاضر در تمام کشور 1050 مکتب در مناطق ناامن به سبب ناامنی مسدود است. بادغیس، فراز، زابل، نیمروز، هلمند، اروزگان، پکتیکا، کندهار و کندوز از جمله ولایاتند که مکاتب در آن مسدود میباشد. در عین حال عبدالمجید اخوندزاده معاون شورای ولایتی هلمند میگوید که در هلمند نزدیک به 90% مکاتب مسدود میباشد و معارف در این ولایت نزدیک به سقوط است.
در مجموع 90% مکاتب مسدود است. تنها 10% آن باز است که آن هم در شهر لشکرگاه و بازار گرشک می باشد. در دیگر مناطق دوردست تمام مکاتب مسدود شده و در آنجا نه استادان وجود دارد و نه شاگرد دیده می شود.
آقای اخوندزاده موجودیت ناامنی را سبب نبود علم و دانش در آن ولایت خوانده و میگوید هرگاه به مسئله معارف در هلمند توجه جدی نشود ناامنی هم از این بیشتر خواهد شد. از سوی دیگر محمد رستم احمدی رئیس معارف ولایت کندوز میگوید که در این ولایت نیز شمار از مکاتب مسدود شده وجود دارد، اما تاکید میکند که شمار این مکاتب زیاد نیست.
مکاتب که مسدود باقی ماندن در خط اول جنگ قرار دارند. یک مکتب 400 در خان‌آباد مسدود است، دو مکتب در دشت ارچی، دو مکتب در حوزه شهری می باشد. دیگر همه مکاتب ما فعال است.
آقای احمدی می گوید که در کندوز مکاتب هم وجود دارد که از 2 یا 3 سال به این طرف به خاطر ناامنی ها مسدود مانده است. اما وزارت معارف افغانستان میگوید که برای روند منظم آموزش در ولایت و ولسوالی های ناامن متحد است و از هر راهی ممکن که باشد اجازه نمیدهد که دروازه های مکاتب و مراکز تعلیمی برای مردم مسدود باشد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. نشرات رادیو آزادی را از هفته صبح تا هفته شام و نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را از هفته شام تا هفته صبح روی همین امواج میشنوید. پلیس بغلان میگوید که وسایط محاربویش را بهسازی میکند. به گفته آنها وسایط محاربوی آسیب پذیر و ناکام در عملیات ها بوده، باعث شکست و تلفات نیروهای امنیتی شده است. انجینیرانی که به درخواست قمندان امنیه بغلان این وسایل را بهسازی کردند میگویند این وسایل جدید از کارایی بهتر برخوردار است. جزئیات بیشتر را خبرنگار رادیو آزادی بشیر احمد غزالی از ولایت بغلان گزارش میدهد.
اینجا مبتکرین وطن طرح را برای مسئول و بهترسازی تانک های محاربوی نوی هاموی که خیلی ها آسیب پذیر بودند عملی کردند. آنها تانکی که نوآوری های در محافظت از تایرها، قلعه تانگ و ماشینش صورت گرفته است را به نمایش گذاشتند. جنرال نورحبیب گلبهاری قمندان امنیه ولایت بغلان که آسیب پذیری تانگ های نوی هامی را می شمرد گفت پلیس تنها همین تانگ ها را دارد و آن هم ناکام در عملیات ها.
تانگ ما در عملیات ما ناکام بود. اگر برخ می رفت یک مرمی کلاشینکوف هم با ماشین از اینکه حسابات میکرد لیتر از این سوراخ میکرد میدادیم دیگه چالان نمیشد آدمی گرد میامد بدون او حرکت نمیکرد. تیرای از این آسیب پذیر بود. با یک مرمی پیکر یک مرمی کلاشینکوف که میخورد تیرای از این پانچر میشه در میدان ماربه میموند. همی خود قلعه تانگا ناکام بود. هر وقت یک پشت دشکه یا پشت پیکه سرباز ما میشست وقتی دشمن بیخی هدف گرفته بود همیشه نشانزنای ما در فرقش مرمی میخورد.
وی که از این طرحش راضی و خیلی ها خوشحال به نظر میرسید با اشاره به نوآوری هایی که در یکی از این تانک ها صورت گرفته است گفت حالا این بهتر و مسئول شده و اگر همه تانک ها چنین شوند نتیجه خوبی میدهند.
ما فعلا قسم این تانک جور کردیم که در پیشوری از این مکمل زیره گرفتیم با قسم گرفتیم که ماشین از این گرد نبیاید تاثیر در سر ماشینش نبکنه ولی جلوه مرمی پیکاچی مرمی دشکه و تا راکت بال مقاومت داره. سیرا از این هم پوش دادیم با همه زیره و قسم پوش دادیم که این دارا چبراست همه است که اگر پنچر میشه یا میخواییم که تیره بگشیم ضرورت میشه میتونیم رو بینیم.
قمندان امنیه ولایت بغلان افزود اگر نوآوری های آنها نتیجه خوبی بدهد همه تانک های موجود در بغلان را چنین مسئول و مستحکم می سازند.
مشکلاتی که در مقابل دشمن تای تانگا داشتیم با کس عرض نمی کردیم. فقط دشمن دقیق می فهمید که در کجای تانک باید مرمیش بخوره. حال از اینمی جلوگیر از اینمی نمیتی از چیز جور کنیم ببینیم که نتیجه چی میشه. یعنی تقریبا در حدود 3 لک افغانی مصرف داره ولی 1 میلیون دلار یعنی تانک خود نجات میتیم. اگر این نتیجه خوبتر داد باز میتونیم که دیگه یک ورکشاپ جور کنیم برای از یاد.
تانک معروف به هاموی که از کمک های ایالات متحده آمریکا به افغانستان می باشد در پیشبرد بیشترین عملیات ها از آن کار گرفته می شود. این تانک آسیب پذیر است ولی تانک معروف به ضربتی که آن هم از کمک های کشور آمریکا و معمول در عملیات ها می باشد مسئول و خیلی مقاوم حتی در مقابل راکت های RPG می باشد.
کار ساختن یک لیلیه دختران در ولایت بامیان آغاز شد. مقامات محلی میگویند این لیلیه امکانات خوب را برای 280 تن از محصلان پوانتون بامیان فراهم خواهد کرد و با مصرف 95 میلیون افغانی از بودجه وزارت تحصیلات عالی ساخته می شود. جزئیات بیشتر را عباس نادری از ولایت بامیان گزارش می دهد.
یک لیلیه برای محصلین اوناس در بامیان ساخته می شود. امروز تای محفلی لیلیه اوناس پانتون بامیان توسط والی این ولایت در مرکز بامیان تحتاب گذاری شد. به گفته مقامات محلی بامیان این لیلیه یکی از مجهزترین لیلیه های کشور خواهد بود که با بهترین امکانات برای محصلین اوناس پانتون بامیان ساخته خواهد شد. بودجه این پروژه در حدود 95 میلیون افغانی است که از طرف وزارت تحصیلات عالی پرداخت شده و در مدت 2 سال کار ساخت آن تکمیل خواهد شد. طاهر زهیر والی ولایت بامیان در مورد این پروژه اضافه کرد.
لیلی که امروز شما شاهد افتتاح آن هستین به اثر سعی و تلاش و همکاری ها و همچنان به اساس حمایت و عنایت جناب جلال نواب رئیس جمهور خب کارش به اینجا رسته که امروز ما سنگ تهدابش مگذاریم. این یکی از معیاری ترین خوبترین و یکی از باشکوهترین لیلیه هایی است که در سطح کشور فکر کنم ساخته میشه با استاندارد بسیار بالا. سال گذشته ما که در بامیان آماده بودیم یکی از مشکلاتی که فوق العاده جدی دامنگیر تحصیلات عالی در بامیان بود نبود لیلیه ها بود و بخصوص متنفذین مسئولین همه و همه یکی از صفحه‌هایشان از ما همی بود که خب وضعیت به نهایت فالاکت بار است. یک قسمت توجه شد.
این لیلیه دارای 61 اتاق می باشد که در 4 منزل ساخته خواهد شد و ظرفیت 280 محصل اوناس را خواهد داشت. همینطور در پهلوی این لیلیه کار ساخت یک ساختمان لیلی دیگر نیز با بودجه حدوداً $500,000 آمریکایی آغاز شده که ظرفیت 150 محصل طبقه اوناس را دارا می باشد. صمد رویش معاون علمی پوانتون بامیان در مورد فواید ساخت این لیلیه ها در جمع خبرنگاران گفت:
در قسمت رفع مشکلاتی از این که ما بگویم 100% حل میشه امکان نداره، ولی 50% از مشکلات خانم‌ها را که مصرف تحصیل در دانشگاه بامیان است مرفوع خواست ساخت، که به خاطری که ما دو لیلیه را فعلا داریم و پروژه کاری از این هم احتمالاً مدت کاری از 2 سال خواهد بود که به پای اکمال برسه، و یک لیلیه که در آخر دشتی سخن انتهای میدان هوایی داریم هم ظرفیت نزدیک به 50 نفر داره، ولی به نسبت دوری راه بعضی مشکلات هست که محصلین فعلا در آنجا از تعداد 10 نفر بیشتر هم دلیلیه نیست.
در حال حاضر محصلین طبقه اوناس ولایت بامیان با مشکل جدی کمبود لیلیه روبرو هستند و به همین دلیل بسیاری از شاگردان پوانتون بامیان روزانه بیشتر از 2 ساعت را پیاده روی می کنند تا به درس های خود حاضر شوند. رحیمه یکی از محصلین پوانتون بامیان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
دوری راه من خودم همین لحظه از 2 ساعت را الی 2.5 ساعت را میم که از دمی صبح وقت خیلی هوا هم سرد و از خیلی مشکلات سخت مرده اینج خود دانشگاه میرسنم که وقت هم نوخت میشه و هم خیلی وضعیت خراب، و این را از شما درخواست دارم که باید این لیلیه به صورت درستش آماده شد و ما بتونیم از او استفاده درست بکنیم و به زودترین وقت، چون ما همین لحظه خیلی مشکلات زیاد برخورد.
همچنین به گفته والی بامیان در حال حاضر کار ساخت 2 تعمیر تدریسی برای پوانتون بامیان در حال جریان است که با تکمیل شدن این تعمیرها و لیلیه ها بیش از نیمی از مشکلات کمبود صنف درسی و کمبود لیلیه در بامیان رفع خواهد شد. عباس نادری، رادیو آزادی، بامیان.
Российской Федерации неизменно исходит.
Мы сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
نیروهای خاص چین و عربستان سعودی روز پنجشنبه اولین تمرینات مشترک نظامی را آغاز کردند. این نخستین تلاش چین برای انکشاف روابط امنیتی با کشورهای اسلامی در شرق میانه به شمار می رود. مقیم نایب فشرده گزارش آژانس خبری رویترز را در این مورد تقدیم می کند.
چین می گوید در حالی که نقش بین‌المللی این کشور رو به گسترش بوده و دخالت دیپلماتیک حکومت چین در مناطق پرتنش مانند شرق میانه افزایش می‌یابد، شرکت‌های چینی و مردم این کشور به تهدیدهای دهشت افغانی روزافزون روبرو‌اند. شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین در سفرش در اوایل امسال به عربستان سعودی تعهد کرد که همکاری های امنیتی خود را با ریاض افزایش می دهد. یک روزنامه نظامی چین می نویسد قبل از این در یک برنامه آموزش نظامی 2 هفته‌ای بین این کشور و عربستان سعودی در نزدیکی شهر چانگکیانگ در جنوب غرب چین از جانب هر دو کشور 25 عسکر اشتراک داشتند. خبرگزاری رویترز به نقل از رسانه‌های چینی می‌گوید این برنامه آموزش نظامی که از 10 ماه اکتبر آغاز شده بود روی روش و تاکتیک‌های مهارت مبارزه با تروریسم تمرکز داشت. مقامات چینی از دیر زمان نگرانند که بی‌ثباتی در افغانستان مبادا به ایالت غربی شینجیانگ سرایت کند، ایالتی که اکثریت باشنده‌های آن را مسلمانان اویغور تشکیل می‌دهند. چین به خاطر مبارزه در برابر این گونه تهدیدها در ماه آگوست یک ائتلاف ضد تروریسم را با پاکستان، افغانستان و تاجیکستان نیز تشکیل داد. این 3 کشور با ایالت شیجین چین سرحد مشترک دارند. از سوی دیگر بیش از 400 عسکر چین و تاجیکستان از 20 تا 24 ماه اکتبر تمرینات نظامی مشترک را در مناطق کوهستانی تاجیکستان که با افغانستان مرز مشترک دارد برانداختند. مقامات افغان از این تمرینات نظامی که آموزش در مورد چگونگی رهایی گروگانان شامل بود نظارت می کردن. گروه های حقوق بشر در مورد وضع محدودیت بر آزادی های مذهبی بر مسلمانان اویغور تبار ایالت شیجین از سوی حکومت چین واکنش نشان دادن، اما حکومت چین این اتهامات را رد می کند. از سوی هم به صدها و یا ممکن هزاران مسلمان اویغور به طور پنهانی از راه جنوب شرق آسیا خود را به ترکیه رساندند. چین میگوید تعداد از آنها که این کشور را ترک میکنند به جمع جنگجویان تندرو در سوریه و عراق میپیوندند.
به نیمه این برنامه یک ساعته رادیو آزادی رسیدیم. ساعت 11:30 قبل از ظهر حالا توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. بین نیروهای سرحدی افغان و پاکستان در امتداد سرحدات در ولسوالی سپین بولدک در کندهار برخورد صورت گرفت. شماری از نمایندگان غور و فعالان جامعه مدنی خواستار بررسی جدی قتل دستجمعی غیر نظامیان در این ولایت شدند. مقامات افغان میگویند در نتیجه یک حمله هوایی آمریکا تعداد زیادی از شورشیان در ولایت کنر کشته شدند. 23 طالب در ولایت فاریاب کشته و 26 تن دیگر زخمی شدند. ولسوال نامنهاد طالبان مسلح برای ولسوالی رستاق تخار دستگیر شد. در ولسوالی پچیراگام در ولایت ننگرهار 14 عضو گروه داعش کشته شدند. هند و پاکستان خارج نمودن دیپلماتان را از سفارت‌های همدیگر اعلان کردند. پلیس اسلام آباد تعداد زیادی از طرفداران حزب تحریک انصاف عمران خان را دستگیر کرد. مقامات جرمنی میگویند یک افغان 19 ساله که گمان می‌رود در صفوف طالبان جنگیده است را دستگیر کردند. رئیس جمهور روسیه یک بار دیگر این اتهامات را که گویا این کشور در انتخابات آمریکا مداخله می‌کند را رد کرد. سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. حالا توجه کنید به برنامه فکر نو با جوانان که آن را با هم می شنویم.
فکر نو با جوانان.
با سلام خدمت شنوندگان رادیو آزادی، با یکی دیگر از برنامه‌های جوانان تحت عنوان فکر نو از ولایت بامیان در خدمت شما هستیم. در این برنامه ابتدا از مهمانان برنامه می‌خواهیم که خودشان هم معرفی کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. محمد هستم، همزاد تخلص می‌کنم، یکی از معلمین دانشگاه بامیان.
بسم الله الرحمن الرحیم، طاهره رضایی هستم، یکی از محصلان دانشگاه بامیان.
به نام خدا هوا صادقی هستم، یکی از محصلان تعلیم تربیه ولایت بامیان.
به نام خداوند بزرگ، یوسف علی اشراق هستم، محصل سال دوم دپارتمان پاراکلینیک پانزده زراعت.
به نام خدا صغرا حیدری هستم، یکی از محصلین دانشگاه بامیان.
بسم الله الرحمن الرحیم، ملکه سخاوت از یکی از محصلان دانشگاه زراعت.
خب با تشکر از شما مهمانان که در این برنامه اشتراک کردین، موضوع برنامه زیادتر سر موضوع مشکلات محصلین پانتون بامیان است و سال اول من این است که مشکلات محصلین پانتون بامیان چی است؟ در ابتدا از آقای همتا شروع میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم، با اجازه دوستا، مشکلات در دانشگاه بامیان زیاد است. یک مشکل عمدهش که است کمبود مواد درسی است، دیگه کمبود استاد است. ما درسی فکر کنیم که استاد وقتی که میگه یک سمیناری که برای ما میتن همچو جای یا همچو کتابخانه ای نیست که ما بریم اما موضوع سمینار که برای ما میتن بگیریم. بخصوص اینترنت خیلی هیچ نداریم در دانشگاه، مجبور هستیم که دانشگاه تقریبا در حدود 40 یا 50 دقیقه از بازار دور است بریم اینترنت کلابا تا موضوع رو بگیریم. این برای ما بسیار سخت است.
خب تشکر از آقای همتا. خانم رضایی، شما چی مشکلاتی از محصلین نمیدونی که اینا نگفتن آقای همتا؟
بسم الله الرحمن الرحیم، همچنین که برادر عزیز ما ذکر کردن، مشکلات زیادی پیرامون منابع درسی خصوصا کتابخانه ها در هر پهنزه عموما وجود نداره، خصوصا پهنزه تعلیم تربیت داره کتابخانه نیست و منابع اینترنتی اینا وجود نداره و راه هم خیلی دور است برای محصلین تا به دانشگاه بره یا از دانشگاه به کتابخانه ها مراجعه کنن. و همچنین منابع سرسبز یا مثلا محیط سرسبز دانشگاه وجود نداره و همچنین منابع مثلا آب آشامیدنی صحیح هم در دانشگاه وجود نداره.
تشکر. خانم صادقی، کیفیت درسی استادای دانشگاه بامیان چطور است؟
کیفیت درسی دانشگاه نسبتا خوبه، انقدر خوبه هم نیست، به خاطر که مثلا استادایی که درس میده موضوع های مختلف میده. در یک سمستر مثلا صنف های 4 هسته اون موضوع رو میخونه، اما چپتره صنف 3 امور میخونه. مثلا روال ازو یعنی برخورد یا روال ازو مستقیم نیست. خب به خاطر مشکلات شاید اکثر کتاب هایی که میده شاید وجود نداشته باشه، مثلا بعضی چپتر هایی که میده کمبودی داره دیگه.
به نام یاد خدا، همونطور که دوست از این موقع همتا مشکلات پانتون بامیان یادآور شد، پانتون بامیان یکی از پانتون های 34 ولایت افغانستان می باشه که دارای مشکلاتی خیلی فراوان هسته، که یکی از مشکلات از این می خواهیم اشاره کنم که نیمه عدم وجود اساتید مسلکی خصوصا در مقطع ماستر و دکترا می باشه، و دو مثلا عدم وجود منابع درسی مورد استفاده که معتبر باشه، و بعضی اساتید ما که هسته منابع خارجی را ترجمه میکنه که بعضی نواقص داره، و همچنان عدم وجود راه ترانسپورتی به طرف دانشگاه ما هم باشه.
تشکر از آقای هجران. خانم سخاوت، آقای هجران گفتن که یک از مشکلات محصلین نداشتن ترانسپورت است. چی رقم نداشتن ترانسپورت باعث به وجود آمدن چی مشکلات است مخصوصا برای محصلین اوناست؟
خب طور که اینا گفتن که مشکل ترانسپورت وجود داره، خود بله دیگه، در زیر راههای مخصوصا در بامیانی قدر که راههایش سرکایش خراب هستن، خاکی هستن. خب همچنان اگر سرکایش خراب چی باشه، پس کوچه چی باشه، بچه ها مزاحمت میکنن در دختر ها.
خب خانم حیدری، شما بفرمایید که نبود ترانسپورت باعث چی مشکلات برای دختر ها شده؟
خو یک کس دخترها لیلیه نداره، لیلیش که هست زیاد دور است، اونجا اکثر دخترها رفته نمیتونه به خاطر که راه یک ساعت راه است، پیاده روی یک ساعت راه برای دختر خیلی مشکل هم است، چون راهش از پشت میدان که میره زیاد خلوت است، نمیتونه از خاطر دختر زیاد لیلیه مانده نمیتونه، باز دختر اتاق میگیره، در اتاق هم خب مشکلات زیاد است، بعضی دخترها از زرگران میاد تقریبا یک ساعت هم قدر راه میاد، برای اینا زیاد مشکلات است. یعنی اگر لیلیه نیز باشه یا ترانسپورت باشه برای دختر خیلی خوب میشه.
تشکر از شما. خانم رضایی، در این اواخر شنیده میشه که دو دپارتمنت یا بیشتر از دپارتمنت های دانشگاه بامیان دولت تعلیق در اومده. به تعلیق در اومدن دپارتمنت ها چی تأثیری میرسانه برای محصلین؟
همونطور که ما در جریان هستیم، دو دپارتمنت دانشگاه بامیان در حال تعلیق است و خود باعث تأسف و تأثیر است که چرا دانشگاهی که بامیان داره این همه جمعیت و این همه مشتاقان علم و دانش، چرا باید روز به روز پیشرفت نکنه و روز به روز باید دپارتمنت های مهم و جمله دپارتمنت های انجینری یا طب که خصوصا در زمانی که جناب آقای اشرف غنی وارد بامیان شده بودن، استادای بامیان برایشون پیشنهاد کردن که دپارتمنت های مهم اساسی انجینری و طب وارد دانشگاه بامیان شد، با این مسائل موافقت نکردن، اما باز هم جای تأثیر و ناامیدی است که دپارتمنت های ساده مثل ادبیات دری یا شبانه یا مثلا جامعه شناسی با حذف تدریجی مواجه میشن. مخصوصا دانشگاه محصولان در این روابط خیلی واکنش حساس نشان دادن، محصولایی بودن که در مجلسه داشتیم با خانم مسمه خاوری رئیس دانشگاه بامیان رفته بودیم، ایشون برای از ما توضیح دادن که دپارتمنت ها حذف تدریجی میشه و کسایی که قبلا درس خواندن سال دوم و سومشون هستند در جامعه شناسی و ادبیات میتونن درس خود ادامه بدن و تنها جدید شمول جدید نمیگیریم، و ای هم سعی است که مثلا کسایی که صنفای بالا هستن درس رو ادامه میدن، اما ولی باید برای جامعه خیلی تاثیر میگذاره، خصوصا برای تمام افراد جامعه خشر نسل نوین که چرا این حذف تدریجی صورت میگیره. ما بازی برخورد دولت بسیار ناامید کننده هست برای از ما، خصوصا و زمانی که ما میشنیم ولایت قندهار که در حال حذف تدریجی بودن بعداً توسط مکتوب هایی که از خود ریاست پنتون ارسال شد به مرکز باعث از شد که و دپارتمنت هایی که در حال تعلیق بود دچار حذف تدریجی نشه، ولی در بامیان مسئولین در توجه نکردن، در حال که خانم مسمه خاوری برای از ما اشاره کردن که ما مکتوب هایی را داشتیم، به وکالات مکتوب دادیم و به وزارت تحصیلات عالی مکتوب روان کردیم که و حتی امتحان شبانه را به تعلیق انداختیم تا این مشکل حل شد. و همچنان من فکر میکنم، نظر من همین است که من فکر میکنم بهانه ای که میگیرن برای از ای که مثلا افغانستان بودجه نداره، من فکر میکنم بهتر است که راه حل های زیادی وجود داره برای از ای که مثلا بودجه که نیست از راه حل های دیگه استفاده میکردن، میتونستن فیش شبانه رو بالا ببرن یا میتونستن معاش معلم ها رو کمتر کنن یا مثلا میتونستن با کلم منابع خارجی یا مثلا مؤسسات دیگه قرارداد ببندن. در این زمینه خیلی راه حل های وجود زیادی به نظر از ما وجود داره، دزی که این حزب تدریجی نشه دپارتمنت اداری و جامعه شناسی. من فکر میکنم که مسئولین در قبول از واقعا باید تا یک حد را باید واقعا از او وجدان بکشه و این را نگذاره که دپارتمنت های شبانه روزانه حذف شوه. این خود یک انعکاس بد داره خصوصا برای افراد جامعه و در قبول دولت. مردم ناامید میکنه که دولت چرا دولتی هست که نمیتونه که منابعی که قبلا داشته بوده اونا رو حفظ کنه، چه برسه بعضی که مردم به امیدوار شوند که دولت دولتی هست که برای از ما مثلا یک پیشرفت های جدید را به وجود بیاره. این واقعا باعث تاسف است به نظر از ما.
تشکر از شما. آقای هجران، همونطور که خانم رضایی گفتن با تعلیق در آمدن پانزایا باعث وجود آمدن مشکلات زیادی میشه، فکر میکنی چه تأثیری در محصلین داشته باشه؟ کسایی که مثلا 3 سال یا 2 سال یک رشته رو درس میخونن و اون رشتهش در حالت تعلیق در میایه، چه تأثیری خواهد داشت؟
به نظر من مشکلاتی را که خانم رضایی راه کرد مشکلاتی بود که واقعا کل محصلین دانشگاه بامیان به همزی مشکلات رو برو هسته. مثلا حذف تدریجی دپارتمنت های بعضی از پانزایا باعث میشه که علاقه های همزو محصلینه که در رشته درس میخونه کاسته شد، بخاطر از اینکه اونها فکر میکنه که اطمانی دپارتمنت های رشته ما ارزش چندانی ندارن که دولت به احترام قائل نشده. مثلا من که یکی از محصلین سال دوم دپارتمنت پاراکلینیک پانزای زراعت میباشم، قبلا شنیده بودم که می دپارتمنت ما حذف میشه. بعدن من مدتی تقریبا یک ماه بود که درس اصلا نمیخوندم، فکر میکردم که دپارتمنت ما اهمیت چندانی نداره که مثلا افغانستان یا کشور اسلامی افغانستان به اهمیت قائل نمیشه. پس از اینجا گفتم میتونیم که می حذف تدریجی دپارتمنت ها که در میشش پانزه بامیان است، نتیجهش این است که محصلین گرامی که در درس میخوانه همی چه سلیقه هایش کاسته شد.
با تشکر از آقای هجران. خانم حیدری، دمی اواخر برنامه از طرف یک مؤسسه خیریه به نام نیم دولت بامیان آغاز شده که این برنامه تحت عنوان غذای محصل است که برای محصلین غذا با چیزی که اونا گفتن با نیم قیمت بازار تهیه میکنن. فکر میکنید این برنامه تا چه حد میتونه مؤثر باشه برای محصلین و چه فایده داره؟
خب منم خدا خواهی یک نظری نگه است، اما و امو که قیمتی که نیمه است و هم برای محصلین گران تمام میشه. وقتی محصلین باز او در دانشگاه پایین نزدیک تره، این دانشگاه بالا کسته امین شاگردایی که اینجا کورس میخونه نمیتونه در دسترسی پیدا کنه، کم بودی وقت دیگه نمیتونه در اونجا برسه، باز اگر بالا میشنه خوب میشه.
تشکر از شما. آقای همتار، شما چه نظر دارید؟
نگه نظری خواری ما رو میپذیریم، درست است، مشکلات هست. بازم وقتی که همی غذای محصول که نیم غذای محصول یعنی که از قیمت بازار در حدود نیم میکنیم، درست است، درست است. وقتی در مگه در پارک سول است تقریبا در حدود یک نیم ساعت یا 40 دقیقه رو از پنزه از دانشگاه بالا دورتر است که شاگردان اینجا نمیتونه بره، بخاطر که حال دانشگاه اما دانشگاه مرکزی دیگه سو بگیم بالا شده 4-5 یا کمتر یا زیادتر اینجا است، اونجا کمتر است، اونجا هم دیگه بازار نزدیکشان است، نمیشه که اونا بعدی اگر واقعا بخاطر معاصیل بود میامد بالا دانشگاه نزدیکی دانشگاه بالا، چرا که اینجا محصولم زیاد است، دیگه لیلی وجود نداره، بازار وجود ندارد، دیگه در غیر از هم قیمت زیادم یک ذره گرانتره. یعنی محصول هر چی که باشم بازم قیمت فکر کو یک خوراکشم اگه 60 روپه 60 روپه باز برای یک محصول خیلی گران است. 60 روپه را در یک ماه بسنجیم خیلی زیاد میشه، محصول از ودیزی برآمد نمیتونه. بازم اگه همچون شرکت های همچون مؤسسه هایی که هست بازم کوشش کنه یک ذره قیمت اگه پایین تر بره خوب تر، دیگه نزدیک دانشگاه بالا شبه البته خیلی خوب میشه، دیگه چون که او یک ذره روش برای محصول واقع زور است.
تشکر. خانم رضایی شما گفته بودن که در بامیان پوهنزه انجینری و طب خیلی ضرور است. در حال حاضر که پوهنزه انجینری و طب در ولایت بامیان نیست، کسایی که از دیگه ولایت ها فارغ میشن های علاقمندی دارن که در بامیان کار کنن؟
به خاطر از اینکه بامیان واقعا یک ولایت امن هست و خصوصا اگر فکر کنیم در سطح چند ولایت قرار داره که مراجعه درش زیاد هست، خصوصا محصولای دایکندی زیاد علاقه دارن، از انتخابایی که میکنن اکثرا شاید 3 انتخابشون از 5 انتخاب کنکور شاید 3 انتخابشون از دپارتمنت های بامیان باشه، حداقل چه و شاید کسایی وجود داشته باشن که 5 انتخاب خودم کنکور خودم از ولایت بامیان بکنن و همچنین از ولایت یا از ولایت هرات، مزار، غزنی و بهسود و خیلی مراکز زیادی اینجا مراجعه میکنن. خیلی میتونیم بگیم بامیان مرکز تر هست نسبت به ولایت های دیگر، مراجعه خیلی بسیار حدودا خیلی زیاد است. من فکر میکنم که چون انجینری و طب رشته های خیلی اساسی هستن باید در بامیان میبود، به خاطر از اینکه کس های به خاطر اینکه لواخت کسایی که از مراکز که در اینجا مراجعه میکنن لیاقت از را دارن که رشته انجینری و طب پیش ببرن و وی که از خود بامیان یا مراکز دیگر استادای انجینری و طب تهیه نشه یا حاضر نشه و دولت در زمینه کوشش کنه که استادا را از جای دیگر، مثلا هزینه رو زمانی که تهیه کنه استاد گرفتن خیلی ساده هست که از جای دیگر استاد بگیره، هر استاد آماده هم شه زمانی که بودجه باشه. و به نظر از من این که مثلا مردم به چند دپارتمنت خیلی ساده فریب بدن خیلی و نظر از من سخته، باید برای از اینکه مردم پیشرفت کنن باید یک دپارتمنت های اساسی باشه، نه که مردم با یک چند دپارتمنت فریب بدن و بعد از اون حذف تدریج کنن.
خب تشکر از خانم رضایی. آقای همتا شما چه نظر دارین در این مورد؟ اگر پوهنزه طب و انجینری در بامیان بیای چه تاثیراتی داره و حالی که نیسته چه مشکلاتی است؟
باز به نام خدا. خواهری ما خوب شروع کردن زمانی که امی خودی پنزه انجینری یا طب در خودی مرکز باشه یا در خودی بامیان باشه، از اینجا خودی شاگرد دکتر انجینر فاروق میشه. خب هر ولایت از خود قراجات یا ولسوالی هایی میداشته باشه که بخصوص من سری گبی که مثلا محصول هایی که از دیگه ولایت ها فاروق میشه از طب است، خلاصه از انجینری بخصوص طب میگیریم که کلینیک ها در ولسوالی ها در قراجات درست است، فعال است، اما دکتر وجود نداره. یه هم علتش اینه می است که دکترایی که مثلا یا مسئله هایی که هستی و از دیگه اولاد ها فاروق میشه به هیچ ایمان نمیخوا اینجا بیایه، به خاطر که درست خود اولاد خیلی امن است، دیگه آرامی است، گپی نداره، از رواش چی میزنه، رواش بسیار ناامن است، بسیار بسیار ناامن است. اما وقتی که محصول خودش از خودی اولاد فاروق شود چرا در خودی اولاد خدمت نکنه؟ ما میاله وقتی مشکل دکتر داریم، مشکل انجینر داریم، علتش اینه میاست که همین پنزه‌ای در خودی ولایت وجود نداره. اگه این پنزه‌ای در خودی ولایت وجود داشته باشه، دکتر از خودی ولایت میشه، انجینر از خودی ولایت میشه، ولایت خودش خودکفا میشه. یعنی ضرورت دی نمیشه که یک دکتر از دیگه ولایت مثلا از مرکز جاز کابل، از مزار، هم جولاتی که همین پنزه‌ای بالا را داره بیاد اینجا و اونم به هزاران گپ یا به بهانه شاید انکار کنه که بیایه. اما بازم دولت قواضا داریم که همچون پنزه های مثل طب، انجینری، پنزه های بالا را در بامیان بیاره، چرا که خیلی ضرورت داره از دکتر، انجینر در کلی سر.
تشکر از شما. آقای هجران شما دیگه چی خواسته هایی دارین تا بعضی از خواسته ها را که اینا گفتن که پنزه طب و انجینری در بامیان بیایه، دیگه چی خواسته هایی هست برای رفع بعضی مشکلاتی که محصولین دارن؟
گزینه هایی را که برادر عزیز من آقای همتا اشاره کرد گزینه هایی واقعا درست بود، به خاطر از اینکه وقتی یک دانه محصول از یک ولایت دیگه فارغ میشه او مشکلات یک ولایت دیگر را نمیتونه بیدرگه، به خاطر که در دوران محصولیت خود یک ولایت دیگر بوده و دوران محصولیت یک دوران است که انسان واقعا متوجه خود خود میشه و متوجه امو سرزمینی که زندگی میکنه و متوجه امزون مردم خواسته. به طور مثال اگر ما پانزای های طب و انجینری در ولایت بامیان داشته باشیم، دیگر نیاز نیست که یک انجینر یا یک دکتر از مثلا ولایت کابل یا از یک ولایت دیگر درخواست کنیم. همی کاملا همی محصولین که امزو پانزای فارغ میشه به مشکلات مردم رسیدگی میکنه. و دیگر یک خوبیش یه است که وقتی یک محصول در یک ولایت درس میخونه، احتمالا از طرف وزارت تحصیلات یا از طرف امزو ریاست پانزای در ساحه های امزو ولایت برده میشه و کاملا مشکلات امزو ساحه ها را درک میکنه. به طور مثال دوست عزیز من گفت که ولایت بامیان مثلا چه کلینیکا و بعضی تعمیرات را که مثلا در عرصه انجینری کار بوده یارا داره، اما به دلیل نداشتن بعضی اشخاص مسلکی نمیتونه یارا کاملا به وجه احسن به سر ببره. نظریه من بود.
تشکر از آقای هجران. خانم حیدری، شما فکر میکنید که مسئولین چی کاری باید بکنن و چه کارهایی باید بامیان شود تا مشکلات خود پانتون و مسئولین کمتر؟
خب یکی از مشکلات دانشگاه بامیان این است که استادش قراردادی است و دیگه استادای چین نداره که در سطح بالا باشه و ماستر اینا باشه نیست استاد چه. و دیگه مشکلات چی که اینا گفتن دیگه چی مواد درسی است، دیگه کتابخانه است که یک تا کتابخانه است دانشگاه پایین است، باز دانشگاه بالا دور است، خود نمیتونه محصلان چه بمه زیاد مشکلات داره که از کتابخانه دسترسی پیدا کنه. دیگه همه مواد درسی و کمبود استاد است که در دانشگاه بامیان استاد خیلی کم بود است، بعضی دپارتمان چه استاد نداره، شاگردان ما را اونجا میشینه روز نه دو ساعت بعد از اونجا برمیگرده میان. خب رای حالش این است که دولت توجه زیاد کنه در این ولایت، چون یک ولایت هم است از هر لحاظ، دیگه استاد بفرستن، دیگه سطح استادا رو بالا ببرن، استادا را ماستری روان کنن، دیگه استادای روان کنن که واقعا دمزو بخش اونا دارن، دیگه ماستری دارن، دیگه دارن بعض استادا هستن که یک بخش دیگه ماستری میگرن، لیسانس از بخش دیگه است، یک مضمون دیگه رو درس میدن، چون اون وقتی کنه یک ماستری از دیگه بخش کنن داشته باشه دیگه از مضمونای دیگه خود سر در نمیاره، دیگه اونا نمیتونن از اون بخش دیگه با محصلان تدریس کنن.
در این اواخر در ابتدای سال جاری آماری را وزارت تحصیلات عالی اعلام کرد که یعنی ردبندی سطح علمی پانتونا را تا اعلامیه وزارت تحصیلات عالی اعلام کرد و در این لست پانتون بامیان در ردیف آخر قرار داشت از نظر سطح علمی در سطح کشور. فکر میکنید مشکل چی باشه؟
کم توجهی مسئولین، کم بودی استادا، کمبود مواد درسی. مثلا بعضی استادان هستن که مضمون میگیرن خودش نیستن، مثلا ماستری میره، دوره ماستری یا دکترای خیر میگیره، و همچنان بعضی روزایی هست که هم شاگردا حتی یک درس هم نداره، دو سا در دو سا خالی، چون استادا حاضر نمیشه.
تشکر. در آخر اگر شما گفتنی داشته باشید.
با اجازه دوستا چند کلمه گپ درباره مشکلات عمده ای که اینجا هست در ولایت بامیان میخوایم بگویم. خودم یک محصول هستم، شخصا اولادات مزار است، از مزار هستم، اینجا محصول هستم. زمانی که من از مزار آمدم در بامیان متوجه شدم، درست است از بیرون از همه جا گفت میشینیم که بامیان هم چون امن است، ولایت زیباست، دیگر درست است زیبا است، امن است، اما وقتی که داخل خودی ولایت شدم دیدم که نه، همچون گپی که شنیده بودم همچون چیزی نبوده. آمدم وقتی که بخی از این از درس خواندن بخی این کار کردم، یعنی میخواستم که هیچ همیجا نخونم درس پس برم اونجا، اگر کار از خلاص هرگپی هست اونجا کنم در ولایت خودم، هیچ بخی بیزار شدم از این ولایت. زمانی که سطح تدریس دیدم، سطح دانش استادا را دیدم، خیلی پشیمون شدم. وقتی که ما اومدیم دستن دانشگاه، میمودیم داخل دانشگاه، اول خواستن تعمیری وجود نداشت، سینفی وجود نداشت که درست از در آخر یک سال یا دو سالی که شده تعمیرهای ایجاد شده یا تعمیر جور شده، بازم دولت مرکزی را تشکر میکنم از ایش که همیخه کار کرده. باز هم استاذا کلش سنفی چار است، من سنفی زر درس میده، سنفی سه، سنفی دور درس میده. استاذای مسلکی در هیچ وجود نداره، اگر وجود هم داره دو سا که است اونا هم دو سا سه سایی در پنزه هست رفته ماستری. بگم که برتون را که انمی استاذای مسلکی در کل در بامیان وجود هیچ نداره. استادای است قراردادی، او هم مثلا ما مضمونی که بخوانیم با 16 کردیت بخوانیم تا یک سمستر ما 8 کردیت پر نمیکنیم. عزیز تا آگاهی ما چی پیش بره؟ وقتی که میگیم شما سوال کردیم که چرا سطح دانشی دانشگاه بامیان قدر پایین رفته، دمی آماری که سنجیده شد درسته، وقتی همچون مشکلات باشه پایین نباید چی شد بخواهی؟ استاد وجود نداره. میاییم پانتون مدیر تدسیر میگم استاد، استاد میگه نیست، پس بریم اتاق. ما ده هفته باید حداقلش 12 ساعت یا 10 ساعت درس بخوانیم، ما 3 ساعت 4 ساعت زیاد درس نمیخوانیم. از این خود صداگاهی ما پیش نمیره. دیگه اون هم باز همی سه سادم که از خلاصه در قسمش تیر میگنیم که استاد قشاگرد سویه تدریسی تسویه دانش یک برابر است. باز از این نمیشه که شاگرد از شاگرد یا از همی محصیل توقع بره که دانش بالا بره، چون که همچون چیزی وجود یا همچون منبعی وجود نداره که محصیل دانش خود بالا ببره. گفتم که از اول براتون که اینترنت وجود نداره، کتابخانه وجود نداره، استادای مسلکی وجود نداره. دیگه خلاصه مشکلات عمده خیلی زیاد است. فقط اینمی که در دی ساعت اگر قرار بگیره امکانش هست، حالا که میگه دو دپارتمان یا کمتر زیاد است در حال سقوط است یا اینا را سقوط میکنه، دیگه اگر امیر قم پیش بره ایرم ما به 100% میگم که به 15 که در بامیان است در حد شاید کلشان در حال سقوط باشه، چون که استاد وجود نداره. خودم شخصا امیال اگه برم دو تا معصیل دیگر را ببینم سال آینده میگم که بامیان تدریس نیست، نزنید بامیانه. وقتی که بامیان شاگرد نبه، استاد نبه، خب پانتونی لخ معنا نداره دیگه. تشکر.
با تشکر از مهمانان برنامه، هر یک آقای همتا، خانم رضایی، خانم صادقی، آقای اشراق، خانم سخاوت و خانم حیدری. این بود یکی دیگر از برنامه های فکر نو با ما عباس نادری از ولایت بامیان. تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدار شما.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
آن سفر کردم که صد قافله دل هم رهی او، هر کجا هست خدایا به سلامت ترش، ای غایب از نظر به خدا می سپارم.
Yeah.
Thank you.